سیاوش جان، میدونین چی شد که خانواده ما از هم پاشید؟
چی شد؟
من خیلی بهش فکر میکنم، خیلی وقتا میشینم هی قصه هامون رو مرور میکنم و آخرش هرچی دلیلا رو میذارم کنار، هی همینجوری عمیق میشم فقط به یه کلمه میرسم: استبداد.
سلام، پژمان نوروزی هستم.
سلام، سیاوش سفاریان‌پور.
محمد رضا ماندنی. به هاگیر واگیر خوش اومدید.
آتش سوزی های کوچکی که در جنگل رخ می دهد، این سیستم را از بیشتر مواد اشتعالزا پاک می کند. به این ترتیب فرصت انباشته شدن ندارند. ممانعت سیستماتیک از آتش سوزی های جنگل با هدف امن سازی، آتش سوزی بزرگ را در صورت وقوع بسیار بدتر می کند. همینطور که ریسک های خاموش زیر سطح دارن انباشته می شوند، تغییر پذیری بسیار کمی را نمایش می دهند. سیستم هایی که به صورت کاذب مهار شدن، مستعد قوهای سیاه می شوند. وقتی سیستم های به زور مهار شده، یعنی آنهایی که تشنه بی نظمی طبیعی هستند، فرو می پاشند، چون محکوم به فروپاشی اند، چون شکننده اند، شکستشان هرگز نتیجه شکنندگی تلقی نمی شود، بلکه چون این شکستی حاصل پیشبینی ضعیف تفسیر می شود، همانند رب دادن فرو ریختن کوپه شن و ماسه به آخرین دانه‌ای که رویش گذاشته می شود. اگر بخواهید فروپاشی یک پل شکننده را به آخرین کامیونی که از روی آن رد می شود رب دهید، کاملا بی ربط و غیر معقول است و حتی احمقانه تر از آن این است که سعی کنید از قبل پیش بینی کنید که کدام کامیون ممکن است آن را فرو بریزد. بخشی از کتاب قوی سیاه، نسیم نیکولاس طالب.
گفتن این که خانواده‌مون فروپاشید یه خورده به نظرم گفتنش هم حتی جسورانه است. پذیرفتن این که فروپاشید یک چیزی که دیگه نیست یه خورده جسارت میخواد. خیلی وقت ما نداریم.
همین شاید یکی دو اپیزود قبل بود درباره صحبت کردیم که ما اگر واقعیت رو نبینیم توی یه سراشیبی میفتیم که خودمون رو هی میتونیم گول بزنیم یا حتی دیگران رو گول بزنیم، ولی در واقعیت، در ماهیت اون چیزی که داره اتفاق میفته که تغییری ایجاد نمیشه. من اگه اینو نبینم که از خانواده یم که الان دیگه شبیه خانواده نیست، شاید یه روزی بوده ولی نیست، هم خودم رو گول زدم، هم دیگران رو فریب دادم شاید، و همین که تمام محاسبات هم اشتباه عذاب در
میدونم. ولی گفتنش خورده هراس‌آمیزه، به خاطر اینکه آدم فکر کنه که دیگران چه قضاوتی راجبش میکنن بعد از گفتنش.
چی بگم؟ بدتر از این نیست که آدم رو بیان ببینن که یه بخشی از خانواده تو در مهمترین اتفاق زندگی تو یا یکی از مهمترین اتفاق زندگی تو حضور نداره. این واقعیه، اینه که در واقع
هولناک میکنه ماجرا رو.
گفتنش دیگه چه فرقی میکنه؟
گفتن و نگفتنش
برای من اینطوری: فاصله یه حرف ساده است بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن. تا وقتی من نور نندازم روی اون زخم اصلی که باعث اتفاقای ما شده و بهانه تراشی ها رو بذارم کنار، اون چه که هست رو واقعا اون زخم اصلی رو نبینم، نمیتونم بفهمم چطوری میشه درستش کرد که حداقل من دوباره تکرارش نکنم. و هر چی فکر کردم ته این سالایی که الان مثلا 35-6 سالم شده، به این نتیجه میرسم که ما تو خانوادهمون از یه مجموعه از مشکلات ساده رنج میبردیم که اتفاقا انگار در ابعاد وسیع‌ترم بخشی از مشکلات جامعه هم انگار همونه. استبداد. ما تو خانوادهمون مشکل استبداد داشتیم و هنوزم داریم و این باعث شد که اون چیزی که یه زمانی یه ساختاری بود که دقیقا شبیه یه عکس چهار نفره خانوادگی بود، یه عکس تولد، یه عکس عید دیدنی که نمیدونم آخرین بار کی ما چهار تایی کنار هم جمع شدیم، یه عکس قدیمیه، دیگه وجود نداشته باشه. دیگه اون چهار نفر هرگز توی یه ماشین کنار هم نشستن، توی یه خونه دور هم جمع نشدن، یه دلیلی داشته دیگه. و من فکر میکنم که یه بخشی از دلیلش اگر بخوام به یه کلمه برسم اینه که ما استبداد داشتیم تو خانوادهمون.
استبداد یعنی داری یه نفر رو دخیل میکنی تو ماجرا؟
فکر استبدادی داشتیم، یه فکری که در واقع اون کسی که منابع در اختیارشه، اون کسی که زورش بیشتر از همه است، زورش رو به بقیه میرسونه، حاضر به پاسخگویی نیست، منطقش منطق خودشه و نقد پذیر نیست و اگر که بخواد نظری رو پیش ببره از هر روشی براش استفاده میکنه.
داری راجع به پدرت میگی؟
بیشتر پدرم، چون به شکل خانواده کلاسیک پدرها هستن که منابع در اختیارشونه دیگه و زورشون هم بیشتره و
تا یه زمانی دیگه. البته
این چیزی که گفتین یکی از بدترین خاطره های زندگی منه.
تو وجه نشده
بابای من مثل خیلی از باباهای دیگه، نمیدونم حالا نمیخوام بپرسم که بابای شما اینجوری بوده یا نه، دست بزن داشت خیلی جدی. خب آره. خیلی از مشکلاتو با کتک کاری کردن حل میکرد. من بارها از بابام کتک خوردم و یه زمانی تو نوجوانی یکی از بدترین اتفاقا این بود که یه بار که یه دعوای پیش اومد تو خانواده ما که باعث شد مثلا همسایه هامون هم درگیر شن، یعنی اینجوری بشه که مثلا همسایه ها وارد خونه ما بشن، زمانی شد که من و بابام با هم گلاویز شدیم و دعوا کردیم. اولین باری بود که من در واقع دیگه نمیخواستم اون کسی باشم که سرکوب میشه. من به اندازه‌ای فکر میکردم بزرگ شدم که زورم زیاد شده، نوجوان بودم، هیجانات، جسمم هم قوی تر شده بود و روش‌های بابام هم دیگه برام تکراری شده بود، یعنی میدونستم، انگار پیش بینی می‌کردم که خب
پیش بینی میشن دیگه. بله،
چون هر کسی که خشونت میکنه فکر میکنه که با این سرکوب کردنش داره تموم میکنه اون قائله رو
و فکر کنه هر دفعه داره یه چیز جدید نشون میده، ولی در صورتی که جدید نیست، تکراریه
و داره در نهایت طرف مقابلش رو آماده تر میکنه برای یه پاسخگویی. چون یه زمانی این خشونت در واقع به سرحد خودش میرسه و اون کسی که داره خشونت میبینه داره آماده میشه برای واکنش نشون دادن تا یه زمانی که به زنگاهش پیش بیاد. برای من اون لحظه شد که دیگه من یه چیزی رو سمت بابام پرت کردم، صداهامون رفت بالا، گلاویز شدیم، خوردیم به کتابخونه، کتابخونه افتاد و حالا با اینکه بازم من تو اون ماجرا به هر حال به واسطه پدر بودن، به واسطه یه عالمه چیز، من مغلوب شدم عملاً. یه رگی تو چشم پاره شد و اینا و تبعید شدم خونه مامان بزرگم، تبعید خودخواسته رو انتخاب کردم و رفتم خونه مامان بزرگم. اما یه چیزی در خانواده ما به نظر من اون لحظه شکست، یعنی یه چیزی که به نوعی احترام یا اون اتوریته مثلا بابام بود برای من دیگه از بین رفت. برای من دیگه بابام بابا نبود که مثلا میتونه مشکلاتو حل کنه، برای من یه حریفی بود که ما هر از گاهی برای کسب مقام قهرمانی ممکنه با هم دیگه گلاویز بشیم و بالاخره باید بریم خودمون رو آماده کنیم. و به شکل عجیبی گفتنش هم برام سخته، پیر شدن بابای من یه جورایی ضعیف شدن اون اتوریتم بود دیگه. من هی در حال قوی تر شدنم یا بودم، حالا برای جوان ترم، جایگاه اجتماعیم داره بیشتر میشه، منابع مالیم منابع دیگه مستقل شده، خودم اعتبار دارم، حتی الان مدیا دارم. در واقع حتی تو این لحظه من الان مدیا دارم و بابای من که مدیا نداره. من دارم یه چیزی رو یه طرفه به سهم خودم میگم دیگه و اون هی ضعیف شده، در حالی که اگر از قدرتش برای قانع کردن من یا مجبور کردن من هیچ وقت استفاده نمیکرد، ما همیشه میتونستیم با هم دیگه گفتگو کنیم. ما انگار هر بار که بابای من اعتراض من، نقد من، یا مامانم مثلا، حالا برادر کوچیکم که کمتر دخیل این بود، سرکوب کرد، فکر میکرد مشکل رو حل کرد، ولی در واقع اتفاقا یه چاله عمیق تر کنده بود و به هر حال یه روزی خونه ما نشست کرد، در واقع خانواده ما نشست کرد. و من همیشه چیزی که تو دلم مونده اینه که بابا میگم تو چرا یه بار قبول نمی‌کنی؟ یه بار قبول کن که تو اشتباه کردی. این همه مشکلی که پیش اومده رو چرا یه بارش قبول نمی‌کنی؟ چرا هر بار میگی شما قدرناشناسین؟ چرا هر بار میگی شما منو نفهمیدین؟ چرا هر بار میگین که تقصیر شما بود؟ چرا هر بار میگی که تو منو به اونجا رسوندی که این کارو بکنم؟ چرا یه بار نمیگی من اشتباه کردم که در یه گفتگویی بین ما باز بشه دیگه؟ ولی به نظر میاد که این دید استبدادی که من همیشه درست میگم، هیچ نقدی به من وارد نیست، اگر لازم باشه برای اثبات حرفم خشونت میکنم، منابع تو رو قطع میکنم، پول تو جیبی تو ازت میگیرم، ماشین تو ازت میگیرم، این روش باعث شد که ما در نهایت یه زمانی از هم بپاشیم اونقدر که دیگه دلمون برای هم تنگ نمیشه.
چقدر سرخپوست کشتی تو اون کوچه ی بن‌بست، چه فصل ساده ای بود برادر، خاطرت هست؟ همه سرگرم بازی، همه بی خبر و شاد، کسی از روز قصه خبر اصلا نمیداد. هوای بچگی ها، بهار مهربونی گذشت و ما رسیدی به فصل نوجوانی.
حالا نمیدونم، من تو هدفون صدای عبور موتورسیکلت ها رو میشنوم، نمیدونم حالا شاید شنونده هامون بشنون، شاید هم نشنون. به هر حال این روزا خیلی موتورسیکلت توی خیابون و پیاده رو میاد رد میشه،
آمبولانس
میاد رد میشه، نمیدونم صدا از نرده ها بلند میشه زمانی که در واقع این چوب دستی ها رو بهش میکشن، صدا عربده کشی زیاده تو خیابون و وضعیت عجیبی رو داریم تجربه میکنیم دیگه. از این هاگیر واگیرتر نمیدونم چی میخواد بشه. و البته که دل هممون گرفته دیگه، دلمون هم گرفته. الانم تو این داستانه رو تعریف کردی، خیلی عجیبه. من نمیدونم، انقدر مسئله خصوصیه که حتی جرئت نمیکنم یه سری سوال بپرسم، سوالایی که تو ذهنم میشه گرفته. آره اینجا فضای امنیه، میتونیم صحبت کنیم. ولی بابات الان حالش خوبه؟
نمیدونم، واقعا ما در ارتباط نیستیم با هم. یعنی آخرین بار فکر کنم که یه سال قبل با هم صحبت کردیم، با اینکه به شکل جالبی ما با هم یه بلوک فاصله داریم.
آها، یعنی نزدیک ملاز جغرافیایی.
خیلی خیلی زیاد، هم مامانم هم بابام خیلی با هم به هم نزدیکیم از نظر جغرافیایی، ولی با هم حرف نمیزنیم. من فقط یه ذره با برادرم گاهی ارتباط دارم، اونم مثلا گاه گداری دیگه، خیلی مثلا رابطه خیلی با شما نزدیکترم. شما خیلی چیزای بیشتری از زندگی من میدونین تا مثلا برادرم.
و اینکه گفتی که فرو پاشید از جایی که متوجه شدین که دلتون برای همدیگه تنگ نمیشه، شاید این یه نشانش بود. آیا فروپاشی یه صدایی داره، یک نقطه‌ای داره، یا یه محدوده زمانیه؟ یعنی یه جایی بوده که بگی دیگه تمومه؟
من فکر میکنم که یک تنه پوکه، یه تنه ایه که داره پوک میشه،
هست ولی نیست،
و یه اتفاق باعث میشه که اون درخت بیفته. اما قبلش یه عالمه اتفاق داشته، هر روز، هر مثلا چند وقت یه بار یه چیزهایی داشته از بین میرفته که اون تنه پوک بوده و نشانه هاش وجود داشته اگه آدمو میخواستن ببینن. ولی انگار که ما آدما برای مواجه شدن با واقعیت، حداقل آدمایی که مثل خودمو دارم یا همه آدما رو نمیدونم، یا ازش فرار میکنیم، یا فکر میکنیم برای ما اتفاق نمیفته اون فروپاشی، فکر میکنیم که نه من مثل اونا نمیشم، یا فکر میکنیم نه اغراق میکنن. خیلی جالب، مثلا امروز یه چیزی میخوندم که یه کسی نمیدونم راست و دروغش تو توییتر، حالا میگه که من بعد از اینکه مثلا حکومت قذافی از بین رفته بود، با کلاه آبیا که انگار مثلا نیروهای حافظ صلح یو ان ان رفته بوده اونجا، و پسر قذافی اسمش سیف الاسلام، دارالاسلام هم چه اسمی داشت، اون تو بیمارستان بوده، آسیب دیده بوده، و ازش مثلا که میپرسه، میگه که شما نمیدیدی که داره چی میشه؟ مگه میشه که نمیدیدین اینو؟
چی جواب میده؟
میگه که میدیدیم ولی باور نمیکردیم. و انگار تو زندگی همین جوره، ما خیلی چیزا رو داریم میبینیم، ما اتفاقایی که داره میفته رو، چه در زندگی خودمون چه در زندگی اجتماعیمون، داریم میبینیم، نتیجهش هم میدونیم چیه اغلب، ولی انگار میخوایم باور نکنیم که برای ما هم اتفاق میفته، ما هم به اونجا میرسیم.
Quiero es guitarra de rico
cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
میدانی حارسه چیست؟ یک کلمه عربی است از خانواده هرس، حارس، احتراس. میدانی که شتر آنقدر صبور و پرتاقت است که میتواند 3 هفته بدون آب و غذا در بیابان راه برود و راه برود. در بیابان خارهایی هست که شترها بسیار دوست دارند. هر جا این خار را ببینند با دندان آن را میکنند و شروع به جویدن میکنند. وقتی این خار با مزه شور خون آغشته میشود، شترها لذت بیشتری میبرند. هرچه بیشتر میخورند خون بیشتری میریزد و هرچه خون بیشتر میشود شتر بیشتر و بیشتر از این خار میخورد، گویی که دیگر از خون خود سیر نمیشود. اگر مانعش نشوند شتر از شدت خونریزی خواهد مرد. این یعنی حارسه. این رسم تمام خاورمیانه است پسرم. انسانهایش در طول تاریخ یکدیگر را کشتند و کشتند بی آنکه متوجه باشند که در حال ریختن خون خود هستند. از طعم خون خود مست میشوند. تکه ای از کتاب بیقراری نوشته زولف و لیوانلی.
وطار من الفرح عرق سوان شمو خاف ان يمر بالعقد رش العقد بدمو يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع جابك تون ونتك تبكي بدمع مرجوع طيفك كمان شذا فوق السماء مرفوع بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع فطار عنا الفار نعلق صوان شمو فطار عنا الفار نعلق صوان شمو
چند روز پیش با یکی از دوستام داشتم صحبت میکردم درباره ماجراهای اخیر که داره اتفاق میفته. یه حرف جالبی بهم زد، گفتش که مردم عصبانی و خستن. من داشتم فکر میکردم که من بدترین تصمیمای زندگیمو تو عصبانیت و خستگی همیشه گرفتم. در واقع انگار راحت ترین تصمیمی که در عصبانیت و خستگی میتونم بگیرم بدترین تصمیمیه که میتونم برای خودم بگیرم. مثل ماجرای همین حارسه که پژمان جان برامون خوند. و در این اینکه نمیشه از آدما توقع داشت، همونطوری که من خودم در عصبانیت و خستگیم کسی نمیتونسته بهم بگه که یه لحظه صبر کن، فکر کن، بیا خردمندانه فکر کن، بیا هوشمندانه فکر کن،
مراقب باش،
گوش نمیدادم. عجیب تر اینه که تو هم نمیتونی به دیگران اینو بگی، نه به خانوادت میتونی بگی، نه به دوستانت میتونی بگی، چون هم خودت جای اونایی، خودت اصلا هم اونایی. در واقع تو نمیتونی وایسی بگی که مردم این کارو بکنین در حالی که خودت همون مردمی. انگار که این چیزی که داری میگی باید به خودت تو آینه بگی و خودت هم نمیتونی بشنویش چون عصبانی و خسته ای. انگار شرایطی که استبداد برای آدم به وجود میاره، اون پدرهای مستبد برای آدم به وجود میارن، یه چرخه مینگذاری شده است. انگار هی تو در خودت میچرخی، خودت جلوی خودتو مینگذاری میکنی، دوباره آسیب میبینی از خودت، دوباره آسیب دیده تر جلو میری، جلوتر رو مینگذاری میکنی، دوباره خودت آسیب میبینی و میری جلو.
با این حساب یعنی تو میگی که این همه این ماجراها یه دور تسلسله، یعنی چیزی بهتر نمیشه، تغییر نمیکنه،
همیشه همه چی میتونه بهتر شه، همیشه همه چی میتونه بهتر شه. مهم اینه که چقدر زمان براش صرف میشه و چقدر بها براش داده میشه. گاهی وقتا ما یه چیز خوب و با ارزش و اونقدر گرون به دست میاریمش که وقتی به دست میاد دیگه هم ارزش یا حتی ارزونتر از انرژیه که بابتش صرف شده. همه لحظه که به دست آوردنش دیگه شکست خوردن انگار. هم اون کسی که به دست آورده برنده شده، همون کسی که باخته، همه بازنده میشن. بعضی وقتا هم در یه بزنگاه درست به دست میاد. در این اینکه نمیشه از آدما توقع داشت که بهترین تصمیم رو بگیرن، چون در شرایطی هن که دود دورشون رو گرفته، آسیب دیدن، ناراحتن، کسی صداشون رو نشنیده، هیچ کس بهشون گوش نداده، هیچ کس هیچ تقصیری رو نپذیرفته. در این حال هم نمیشه از اون باعث توقع داشت، چون اون باعث هم اگر که پذیرنده بود که به اینجاها نمیرسید، خانواده اصلا دوچار این بحران نمیشد. و انگار یه لحظه یه معجزه‌ای باید درون آدم‌ها اتفاق بیفته تا یه لحظه از این چرخه بیان بیرون. شکلش من نمیدونم چیه، خیلی دوست دارم بدونم، ولی چرا من حرف زدم؟ از شما بپرسم شما چه خبر؟
خبر همون یکی که هممون داریم دیگه. یعنی ما اتفاق خیلی صحبت کردیم که اصلا یه اپیزود جدید برای هاگیر واگیر ترتیب بدیم یا ندیم، چی بگیم، اصلا لازمه الان حرفی بزنیم یا نه. چون کافیه که مثلا شما تو توییتر یه حرفی بزنید راجع به مثلا اینکه فلان اتفاق در زندگی شخصی افتاد، انگار که در واقع مجاز نیستید حتی راجع به زندگی شخصیتون دیگه چیزی بنویسید. چرا؟ چون که یک مسئله جمعی خیلی بزرگتری وجود داره. بخاطر همین خیلی احتیاط میکنم دیگه تازگی ها برای حرف زدن، حتی توی هاگیر واگیر که فکر میکنم یه زمانی امترین جاییه که میشناسمش، کم کم متوجه شدم که خیلی هم همچین همه چیز اهم نیستش. یعنی دیگه اون ماجرای نگاهی که راجب اون اپیزود هست شده هاگیر واگیر بودش و که دیگه راجبش صحبت کردیم دیگه.
من اجازه دارم یه چیزی به نمایندگی از هاگیر واگیر بگم، اگر که حرفم خوب نبود بعدن عوضش کنیم. من از شنونده های ثابت هاگیر واگیر، اون کسی که خانواده هاگیر واگیر میشناسیمشون، یه گله‌ای در درونم دارم که خیلی تو این دوران هی به ما گفتن که اون اپیزود چی شد، اونو پخش کنین، اونو بگین چی شد.
من متهم به این شدم که سانسورش کردم. یعنی اینکه تو مسبب همه این اتفاقا هستی. حالا اگه من نمیدونم اصلا پخش میشدش چه اتفاق میفته، یا مثلا تغییری در نگاه آدم ها به وجود میومدش، آیا مثلا نگفتن یا پخش نکردنش، اصلا کسی میدونه که چی پخش نشده؟ یعنی چه چیز گوهر نایابی در واقع دست رفته.
من دلیل گلایم رو راستش بگم اینه که اولا من فکر میکنم که دوستان ما، اون کسایی که به قول شما جلوشون باید ما امن باشیم، که خانواده به نظر من این شکلیه. به نظر من همونطور که خانواده باید امن باشه، ما در ابعاد شهر و کشور هم یه فامیلی هستیم دیگه، یه خانواده، این فامیلیم با هم. باید کنار هم دیگه احساس امنیت بکنیم. و اون کسایی که احساس امنیت رو از بین میبرن در واقع روبروی ما همیشه اون مردمی هستیم که باید کنار هم دیگه احساس امنیت کنیم. یعنی وقتی تنها توی کوچه میمونیم، دلمون میخواد خودمون رو حتی با آدمای ناشناسی برسونیم که
دارن میرن نزدیک شیم به اونا.
ما مردمیم و من انتظار دارم، توقع دارم که به ما اعتماد کنن آدما، که ما بهترین حرفمون رو پخش میکنیم براشون. و اگر حرف بهتری نمیداشتیم حتما پخشش نمیکردیم. توقع من این بود راستش، این گلایه رو بمونه به یادگار دیگه بین همه حرفایی که زدیم، هیچ کس نیومد به ما بگه که شما چرا حرف جدیدی نمیزنی. همه دنبال این بودن که چرا حرف قدیمی رو پخش نمیکنی، در حالی که حتی اگر ما اون حرفا رو پخش کنیم، اون حرفا مال زمانیه که اتفاقای امروز نیفتاده. حرف ما باید حرف معاصر باشه، حرف امروز باشه. و ما تصمیم گرفتیم که به اندازه خودمون، با توجه به مجموعه از شرایطی که هر کدوممون به شخصه تو زندگی فردیمون، زندگی اجتماعیمون، زندگی کاریمون داریم، حرفی بزنیم. ولی من دوست داشتم آدم‌ها از ما بخواین که حرف جدید بزنیم، نه اینکه حرف قدیمیمون رو دوباره پخش کنیم.
خب البته من بیشتر فکر کنم که کسایی که ایراد گرفتن و خورده گرفتن از یه چیزی ایراد میگیرن که یه مفهوم مهم و بزرگیه، اونم سانسوره. یعنی اینکه چرا اجازه نمیدید حرف ها زده بشه. و اینکه در واقع من در موقعیت سانسورچی قرار گرفتم توی ذهن بعضی از دوستان که تو نذاشتی پخش بشه،
این واقعی نیست. خب من به عنوان یکی از با 33% سهم میگم که واقعی نیست.
آره این تصمیم جمعی ما بودش، ولی خب شاید در واقع تصویری که نشون دادیم به دلیل همون حس شوخ طبعی که در هاگیر واگیر هستش، یکیمون مسئولیتشو به عهده گرفتیم،
قربانی کردیم شما رو به خاطرش. ولی واقعیت اینه که ما فکر کردیم یه عالمه حرفی که زده بودیم و میتونیم در یک در واقع زمان کوتاه‌تر و کلمات موجزتر و یک کار نمادین خلاصه بکنیم. این به این معنی نیست که ما یه حرفایی رو نزدیم، به این معنی که فکر کردیم اضافه گوییامون رو کنار بذاریم، حرفایی که همه میدونن رو کنار بذاریم و احساسمون رو بیان بکنیم. من هنوزم از اون سکوت یک دقیقه‌ای که بعضی پرسیدن که آیا ضبط رو متوقف کرده بودین یا نه، من بهشون گفتم که صدای نفس کشیدنمون هست. قرار گذاشتیم که یک دقیقه سکوت بکنیم و اون یک دقیقه سکوت برای خودمون خیلی سنگین بود و از قضا انگار شرایط یه جوری پیشگویانه اتفاق افتاد که یک سکوتی هم به جامعه ما به نوعی تحمیل شد دیگه. یعنی ابزار ارتباط قطع شد بین آدم ها تا حدی که میشه و
تا حد اکثری که میشه
محدود شد تا حد اکثری که میشه و فکر میکنم که در واقع اتفاقا ما اون چیزی رو نشون دادیم که بعدن اتفاق افتاد، سنگینی اون چیزی رو نشون دادیم که هممون الان در این تاریخ ششم مهریم،
ششم هفتم مهریم نمیدونم دیگه، تاریخ رو از دست دادم دیگه که کی داریم ضبط میکنیم. اصلا حتی راستش بخوای نمیدونم که اصلا میتونیم این اپیزود آپلود بکنیم یا نه، یعنی منتشرش بکنید یا نه، یا اصلا نمیدونم که آیا اپیزود بعدی داریم یا نه، اصلا ما فصل چهارم هاگیر واگیر رو شروع میکنیم یا نه، چون این یه اپیزود ویژه است. یعنی بیشتر از در واقع ما فصل هاگیر واگیرمون تموم شده، الان این یه اپیزود ویژه است. این که اصلا نمیدونیم میتونیم منتشرش بکنیم،
نمیدونیم بعد از انتشارش
چه اتفاقی در ایران رخ میده، برای خود ما اتفاق میفته. این که نمیدونیم که اصلا آیا اپیزود بعدتری خواهیم داشت یا نه، اینا همه در واقع زندگی امروز ماست، زندگی امروز ما در مهر ماه 1401.
اینک زیر نور افکن اوج شعر من، آخرین پرده قصه قصه مردی که غرورش را رها نکرده. هرچه که بود مثل فانوس گرم و روشن بود، مثل هیچ کس نبود، شبیه من بود، شبیه من بود.
یه اتفاقی که هاگیر واگیر تو زندگی من ایجاد کرده اینه که انگار تایملاین زندگی چند سال اخیر منه، یعنی دو سه سال اخیر من از زمانی که کرونا شروع شد،
ردتون روه
و هر اپیزودی که منتشر شده یه آنچه گذشتیه بر زندگی شخصیم و زندگی اجتماعیمون. احساس کردم که یعنی احساس میکنم این اپیزودی که حالا نمیدونی منتشر میشه نمیشه، چی میشه، اصلا زمانی که حتی آدم ها میشنونش چه اتفاقی نسبت به امروز افتاده، چون اتفاق اونقدر تیمشون تند آره. شده،
اصلا ممکنه بگن که شما چرا این اپیزودو بیرون دادین،
این
هم ممکنه،
یا حتی اونایی که بیرون دادین رو بگین یه پاسخی بابتش بدین که درباره استبداد حرف زدین و اون روز درباره اون حرف زدین و درباره تجاوز حرف زدین و درباره نمیدونم
توی اپیزودهای قبل
مطلق گفتین به سیاستمدارا و همه اینا، ممکنه که به هر حال در حال سنگین کردن جرم خودمونیم. ولی
چرا جرم چی؟ برای چی؟ این خودش به رسمیت شناختن اینه که اتفاقی افتاده، ما فقط راجع به جریان روز زندگیمون صحبت کردیم،
اما دیگه اصلا نمیدونیم چی جرمه.
اینم نکته ایه
دیگه، حتی نمیدونیم چی جرمه،
چیزا رو نمیدونیم، حتی نمیدونیم مردم کیان. یعنی هر گروهی برمیگرده میگه که مردم نمیخوان، یه گروهی میگه مردم میخوان، یه گروهی میگه که دیدم روزنامه همشهری نوشته که مردم خواستن که سلبریتی‌ها رو محاکمه بکنن. بعد میپرسیم مردم کیان؟ بعد معلوم نیست کیان. بعد میگی که آیا اونایی هم که مخالفت دارن میکنن معترضن، شما بهش میگی آشوبگر، اونم در واقع مردمه؟ جوابی نمیگیر، انگار که مردم شده در واقع یه واژه‌ای که مبهمه. مردم کیان؟
مرغ سحر
حتی اگر بارها و بارها با شنیدن این جمله که ما به خواست مردم اینجاییم، جمله‌ای که نخستین بار در سپیده دم انقلاب فرانسه بر زبان آمد، چاره‌ای جز با سر تصدیق کردن نداشته باشیم، باید اذعان کنیم که مردم به خودی خود به هیچ روی اسمی مترقی نیست. وقتی در پوسترهای تبلیغاتی ملانشن می‌خوانیم جایی برای مردم، باید گفت امروزه این حرف چیزی جز زبانبازی ملال‌آور نیست. به همین قیاس باید اذعان کرد که مردم لفظی فاشیستی هم نیست. گیرم چنان بنماید که کاربرد کلمه فولک در میان نازی‌ها سمت و سوی فاشیستی داشته است. وقتی پوپولیسم ماریان لوپن را تقریبا در همه جا محکوم می‌کنند، این برخورد فقط به آشفتگی موضوع و خلط مقولات دامن می‌زند. حقیقت این است که مردم اینک اصطلاحی خونساست، مثل بسیاری دیگر از اصطلاح‌های قاموس سیاست. همه چیز بسته به سیاق متن و زمینه کاربرد الفاظ است. به این قرار بر ماست که واژه مردم را کمی دقیق‌تر بشکافیم. صفت مردمی دلالت‌های ضمنی بیشتر و وجه فعال قوی‌تری دارد. کافیست نظر کنیم به معنای تعبیرهایی چون کمیته مردمی، جنبش مردمی، دادگاه مردمی، جبهه مردمی، قدرت مردمی و حتی در تراز دولت دموکراسی مردمی که صورتی از دموکراسی مستقیم است در تقابل با دموکراسی نمایندگی یا نظام پارلمانی. حال بگذاریم از ارتش رهایی بخش مردمی تا دریابیم این صفت به قصد سیاسی ساختن اسم مردم به کار می رود. به قصد بخشیدن حالهی به مردم که گسستن زنجیرهای ظلم را با روشنای یک زندگی جمعی نو ترکیب می کند. البته اگر بگوییم فلان خواننده یا سیاستمدار مردمی است، یعنی پرطرفدار یا مردم پسند است. این سخن فقط معنای آماری دارد و ارزش واقعی ندارد. ولی اگر جنبشی یا قیامی با این صفت وصف شود، مسئله آماری نیست. درست به سان آن برهه‌های از تاریخ که در آنها پای رهایی جمعی انسان‌ها در میان بوده است. تکه‌ای از مقاله 24 نکته درباره کاربردهای واژه مردم، آلن بودیو از کتاب مردم چیست.
Questo è il fiore del partigiano, ove la ciao, ove la ciao, ove la ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
گاهی فکر میکنم که توی یه خانواده کی مردمه، کی حکومت مثلا، کی دولته. و اتفاقا عجیب اینه که این جایگاه ها عوض میشن. حالا ما خانواده کوچیکی بودیم، هی نقشا رو مجبور بودیم که مثلا بین خودمون تقسیم کنیم، یه شکلی بود که انگار هر کدوممون چند تا سمت داشتیم. ولی خانواده شما خانواده شلوغتر و بزرگتری بوده. مردم تو خانواده شما کیان؟ کجان؟ شما مردم بالا دست پایین دست داشتین نداشتین؟
ما خب 4 تا یه خواهر و 3 برادر هستیم و بودیم و راستش بخوای حالا نمیخوام بگم که به اون شدتی که تو گفتی ما دوچار مثلا فروپاشی شدیم، ولی کم و بیش ردی از اون اتفاقایی که تو میگی تو خانواده های همه هست. شاید خانواده منم بوده، حالا در واقع من البته همیشه یه چیزی که فکر کردم که یعنی خشمی هم از من همیشه درباره بابام بوده و فکر کردم که مثلا تو زندگی هر مسیر او رفته انقدر غلط بوده که من برعکسش رفتم و واقعا این کارو کردم تا یک جایی از زندگی خیلی در واقع فکر کردم که یعنی همه چی رو باید پاک بکنم، یعنی هر چیزی که ردی از شاید پدرم در من هست.
حالا یه سوال، یه تفاوت بین من و شما هست. من پدرم الان در قید حیات،
امیدوارم حالشون خوب باشه،
امیدوارم سلامت باشه که مطمئنم تلاشی براش نمی‌کنه.
ای بابا.
اما شما پدرتون از دست دادین.
آره.
الان
نه، یعنی اتفاقا من با یه خشم
کارنامه تموم شده دیگه.
آره، ولی مسئله سر اینه که از یه دوره‌ای به بعد چون بابامو تو آینه می‌دیدم عصبانی می‌شدم، یعنی بابامو تو آینه تو خودم می‌دیدم. مسئله سر اینه که من اون دیکتاتور رو در خودم می‌دیدم، یعنی من اون آدم مستبد رو در خودم می‌دیدم، اون آدم متعصب رو در خودم می‌دیدم و راستش بخوای خیلی وقت قیافه من تو آینه وقتی نگاه می‌کنم ردی از پدرم رو می‌بینم و حالا در واقع اون به من خیلی هوشیارم کرد. اون نقطه‌ای که خودم رو تو آینه دیدم، سنم رفت بالاتر، یه خورده دیدم که این چش و ابرو اخمه، خنده، قهقهه، یه جاهای شبیه بابام داره میشه و اونجا بود که فهمیدم که من خورجینم، داخلش همه اون رد رفتار بابام وجود داره. حالا سعی کردم در واقع اونا رو ببینم که کدومشو میخوام داشته باشم، کدومشو نمیخوام داشته باشم. اونجایی که در واقع اون صفاتیه که به شرافتمندی و نمیدونم پاک دستی هستیش به نظر میرسید که باید داشته باشم. یه جایش هم میدیدم که خب خیلی بابام با من فاصله داره.
مثلا چی؟
یه دفعه همین اواخر یه اتفاق عجیبی بین من و بابام افتاد. اونم بود که راجب یک خاطره صحبت کردیم که خاطره مشترکمون بود. گفت بابام که فلانی رو میبینی دخترش رو درست تربیت کرده، این دختر پاکدامن. شروع کرد در واقع سری واژه‌ای گفت فکر یه نفر مرد قبل ازدواج تو زندگی نبود. من یه خنده کردم، گفتم بابا داری اشتباه میکنی، فقط من میدونم ایشون 16 تا از دوست پسرش رو من میشناسم که در زندگیش بودن و اینا. گفت نه امکان نداره. گفتم که بله امکان داره. من حتی وقتی که جلسه خواستگاری بود، اون آقایی که اومده بود خواستگاری، همه ما تو اون مهمونی نشون دادیم، تو اون جلسه خواستگاری نشون دادیم اون آقا رو نمیشناسیم، در صورتی که همه ما میشناختیمش به جز شما و بابای در واقع اون دختر خانم. و بابام تعجب کرد.
چه نمایشی بوده اون خواستگاری؟
خیلی نمایش جالبی بودش که آره دیگه، یعنی ما تو اون خواستگاری خب قبلا دیده بودیم این خانم و این آقا رو دیده بودیم
با هم مثلا دوست
نه
بودن،
نه که قرار باشه که مثلا فسادی در بینشون هم نبوده، ولی فساد. اگه پدرش متوجه میشد که این آقایی که اومده خواستگاری دوست پسر در واقع دخترش بوده،
مدت ها مثلا
همه چیز به هم میری و در واقع حالا در واقع پدر من بود و نگاهی که در واقع یه جور ورشکستگی درش بود، یه جور در واقع باختن از در واقع تفکری که فکر میکرد که واژه پاکدامنی ظاهراً معناش داره تغییر میکنه و اتفاقا اون دختر دختریه که نمیشه به هیچ عنوان هیچ چیزی بهش در واقع متصل کرد، چون یک آدمیه که خیلی سالم داره الان زندگی مشترکش رو دنبال میکنه و اینجا در واقع فکر کنم در واقع بابام بود که با تردید خیلی زیادی روبرو شد. و من بابت یه جمله خودم رو نمیبخشم، اونم این که گفتم که این دیدگاه ورشکسته خوشبختانه رو به انقراضه و الان اگر بود نمیگفتم.
که فکر شب کلاهی از نمک باشیم،
من همش دارم سعی میکنم اون خواستگاریه رو تصور بکنم و ببینم که کی یا کدوم گروه غم‌انگیزتره کارشون، اون گروهی که دارن نمایش رو درست میکنن که شما جزشون بودین، همه دارن
مادر عروس هم میدونست، مادر عروس خانم هم میدونست،
در واقع دو تا دیکتاتور به نظر حالا ببخشید آره دو شد. دو خب دو من نمیدونم که چرا دیکتاتورا بهشون برمیخوره وقتی بهشون میگن دیکتاتور، فوش نیست که دیکتاتور بودن یه وضعیت دیگه، یه شکل رفتار دیگه، شما اینجوری گرفتی اسمش اینه. مثلا اون دو نفر دیکتاتوری که مثلا اونجا بودن غم انگیزتره سرنوشتشون یا وضعیتشون که همه داشتن برای اینا دروغ میگفتن تا اینا رو خوشحال نگه دارن، تا مثلا دیکتاتور ناراحت نشه یا یه وقت خشمگین نشه یا یه وقت همه چیزو به هم نریزه، یا اینکه اون آدمایی که داشتن این نمایش رو پیش میبردن اونا غم انگیزتره. نمیدونم، شاید جفتش بگن در دنیای خودشون غم انگیزن، این وریا برای بقا دارن تلاش میکنن، اون وریا برای بقای یک تصوری از چیزی که ساختن اما واقعی نیست.
راستش نمیدونم کدومشه، ولی این رو میدونم که دیکتاتورا در واقع ترجیح میدن دروغ بشنون تا اینکه حقیقت رو بدونن.
چیز زیبا نیست، تنها انسان زیباست. تمامی زیبایی شناسی بر این ساده اندیشی بنا شده است. این نخستین حقیقت آن است. بیایید دومین را بیدرنگ بیافزاییم. هیچ چیز زشت نیست مگر انسان تبهکن. این گونه داوری زیبایی شناسانه حد می‌یابد. از دید فیزیولوژیک هر چیز زشت انسان را ناتوان و افسرده می‌کند. یادآور پوسیدگی و خطرناکی و ناتوانی است و به راستی مایه از کف رفتن نیرو. اثر زشتی ها را با نیروسنج می توان سنجید. هرگاه که افسردگی دست می دهد، آدمی حضور چیزی زشت را در پیرامون حس می کند. احساس قدرتش، خواست قدرتش، دلیریش، غرورش، همگی با زشتی می کاهد و با زیبایی می افزاید. در هر دو مورد به یک نتیجه می رسیم و آن این که مقدمات آن در غریزه ما چه انبوه برهم انباشته شده است. ما زشتی ها را همچون نشانه و درد نمون تباهی زدگی در میابیم. کمترین چیزی که یادآور تباهی باشد در ما حکم زشت را نسبت به خود پدید می آورد. هر نشان فرسودگی، بیریختی، پیری، خستگی، هر گونه گیر و گرفتاری مانند گرفتگی ماهیچه، فلج، بالاتر از همه هرچه بو و رنگ و شکل پوسیدگی و گندیدگی داشته باشد، حتی هنگامی که آنقدر بیمایه شده باشد که به صورت نماد در آمده باشد، همگی یک واکنش را فرا می خوانند، داوری ارزشی زشت را. اینجا نفرتی بیرون می زند. نفرت از چه؟ جای هیچ شکی نیست نفرت از پستی گرفتن نوع خود. او اینجا از درون ژرف‌ترین غریزه های نوع نفرت می ورزد. نفرتی که در آن ترس و لرز هست و پیشنگری و ژرف‌نگری و دوربینی. ژرف‌تر از این نفرتی نیست. از این روست که هنر ژرف است. تکه ای از کتاب غروب بت‌ها، فردریش نیچه، ترجمه داریوش آشوری. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse bit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn
hey. میتونم یه شعر براتون بخونم. این یه شعری از گروس عبدالملکیان که یه جورایی من توی این شعر هستم، یعنی حضور دارم.
چجوری؟
یکی از اسب های اصلا اسم شعر هست اسب ها یکی از این اسب ها منم واقعا،
یعنی
در واقعیت
شاعر با الهام از تو این سروده؟
نه من و سه نفر دیگه اصلا توی وبسایت گروس این تقدیم شده به سه نفر.
عجب.
که یکیش منم.
عجب. چه عجب. چه باحال.
نه خب به خاطر اینکه یه تجربه ایه که چهار نفری، یک دو سه چهار پنج نفری با هم داشتیم. از میخونم براتون، حالا احتمالاً خودتون متوجه میشید. ما چند نفر در کافه نشسته ایم با موهایی سوخته و سینه‌ای شلوغ از خیابان‌های تهران، با پوست‌هایی از روز که گهگاه شب شده است. ما چند اسب بودیم که بال نداشتیم، یال نداشتیم، چمنزار نداشتیم. ما فقط دویدن بودیم و با نعل‌های خاکی اسپورت از گلوی گرفته کوچه‌ها بیرون زدیم. درخت‌ها چماق شده بودند و آنقدر گریه داشتیم که در آن همه غبار و گاز اشک‌های طبیعی بریزیم. ما شکستن بودیم و مشت‌هایی را که در هوا می‌چرخاندیم عاقبت بر میز کوبیدیم و مشت‌هامان را زیر میز پنهان کردیم و مشت‌هامان را توی رخت خواب پنهان کردیم و مشت‌هامان را در کشوی آشپزخانه پنهان کردیم و مشت‌هامان را در جیب‌هامان پنهان کردیم. باز کن مشتم را. هر کجای تهران که دست می‌گذارم درد می‌کند. هر کجای روز که بنشینم شب است. هر کجای خاک دلم نیامد بگویم. این شعر در همان سطرهای اول گلوله خورد، وگرنه تمام نمی‌شد.
کوچه ها باریکند و کونا بست، خونه ها تاریکن، تاغا شکسته است. از صدا افتاده تار و کمونچه، مرده میبرن کوچه به کوچه.
آهی میکشی.
آه باید بکشیم دیگه.
آقای احمدرضا احمدیه که میگه که
جمله‌ای که آقای صالحالا روایت میکنه، میگه که احمدرضا احمدی میگه بشینیم یکم دور هم آه بکشیم.
آه بکشیم. این آه کشیدن هم از اون چیزای جالبه، اون از همون اتفاقاییه که حس لذت هم به آدم میده دیگه، آرامش هم به آدم میده دیگه.
ولی ته دلم، حالا از اون چیزایی که نمیخوام حرف آقای احمدی رو مثلا نقد کنم و ولی من خسته شدم از آه کشیدن. من دلم میخواد یه فکر بکنم، من دلم میخواد یه کاری بکنم، یه کاری که به جای این که نقش بازنده رو قبول کنم، به جای این که بشینم بگم اه تقدیر من این بود، اه برای ما نساخته بودن، اه این همینه دیگه، ایرانه دیگه، یا منم دیگه، ما دیگه ماندنی ها اینیم دیگه، باید بپذیرم. دلم میخواد یه قدم بردارم، یه قدمی که در دنیای واقعی نتیجهش رو ببینم.
دلت برای پدر تنگ نشده؟
چرا معلومه خیلی وقت تنگ میشه. معلومه که
قدمه نباید اونجا، به نظر به درد نمیخوره اون قدمه اونجا اتفاق بیفته. نمیخوام با پند و اندرز
اینا مثلا
تو رو متنبهت کنم یا راضیت بکنم، ولی اینجوری بپرسم، بابا چی کار بکنه حال تو خوب میشه؟
شت غافلگی کردی. اول از همه یه بار نه از بالا، نه با زور، نه طلبکار بشینه با من حرف بزنه و منصفانه جایی که من حق دارم بپذیره و به من بگه که تو درست میگی در این مورد، و به من بگه که نه که به من بگه، یعنی من راهنمود بدم، منظورم این نیست. منظورم که با هم فکر کنیم چطور میتونیم درستش کنیم.
همدست بشین.
همدست یه ذره چیز بد نداره؟
نه من اصلا اینقدر این واژه همدست خوشم میاد. اینکه آدم ها همدست میشن، با همدست شدن میشه با هم رقصید، میشه با هم دیگه راه رفت، میشه با هم دیگه میشه خیلی کارا رو کرد.
راست میگه، همیشه ما فکر میکنیم که همدستی برای کارهای بده، میگن مجرم ها همدست، ولی ما تو کارهای خوبم
میتونیم
همدست بشیم. تو رقص مخصوصا دست
رقصای کردی دیدی که؟
آره راست میگی،
اونا حلقه حتی میکنن دستشون با هم.
راست میگی،
خیلی محکم.
من دلم میخواد که میتونستیم خانوادهمون رو دوباره بسازیم و هر کدوممون یه کار واقعی براش انجام بدیم، به جای اینکه گله بکنیم، به جای اینکه غر بزنیم، به جای اینکه بگیم نه دیگه همینه، دیگه خراب شده، دیگه بذار خرابتر بشه مثلا، یا اینکه بگیم من که خانواده رو میخوام دور بندازم، مثلا برم فامیلیمو عوض کنم. این کارو که نمیتونم بکنم. من دوست داشتم که بتونیم دوباره خانوادهمون رو بسازیم.
ولی خب هر تغییر ترس‌آور دیگه، یه حس ترس داره. من یکی از چیزایی که توی این دوره زندگیم بعد از در واقع ماجرای مهسا امینی متوجه شدم و برای من به رسمیت شناخته شدش، ترسیدنه. چیزی که در واقع ما از همدیگه دریغش میکنیم، این که همه دنبال این بودن ببینن که چه بلایی سر مهسا امینی اومده، بیان ردیابی بکنن که آیا جمجمش اتفاقی افتاده، چی شده، آیا ضربه‌ای بوده یا نه. من همش فکر میکنم که چرا همه یادشون رفته که در حد اقل ماجرا یک اتفاق مشترک برای همه توی اون اتاقکای خیابون وزرا رخ داده و اون ترسه و اون ترسیدنه. و اگه آدما همینقدر در واقع ترسیدن یا ترسوندن آدما رو در واقع ازش حذر بکنن، کفایت میکنه برای اینکه خیلی اتفاق رخ نده.
چقدر عجیبه که داشتم فکر میکردم بیچاره خیابون وزرا حتی اسمش ترسناکه. یعنی من دلم نمیخواست هیچ وقت خیابون وزرا باشم. دلم میخواست بگم ببرین این ساختمون رو یه جای دیگه بذارین.
کاربرد اسمش خالد استانبولیه،
هم ولی هممون به اسم وزرا میشناسیمش دیگه.
شاید به خاطر در واقع اون خاطره که اونجا وجود داره. من با یکی از آدمایی که اون تو رفته صحبت میکردم، میگفتش که چرا همه دنبال اینن که مثلا یه ضربه ای در کار بوده. حالا ممکنه باشه، ممکنه نباشه، ممکنه نمیدونیم، هیچ نتیجه‌ای هم که هنوز کسی نگفته.
هم در نهایت مثل همه چیزایی مثل متروپول،
مثل هواپیمای در واقع اوکراینی احتمالا گفته نخواهد شد، ولی یا هیچ صدای ازش در نمیاد، در طول زمان مشمول زمان میشه. ولی اینو بعد نیست
روش همیشگی ما.
آره شاید
ما همه چیو مشمول زمان میکنیم و فکر میکنیم که زمان، ببخشید بین حرفتون اومدم، ولی ما فکر میکنیم که بر اساس یه ضرب المثل اشتباه که زمان مشکلات رو حل میکنه، به نظر
نمیکنه.
مشکلات رو حل نمیکنه، اولویت ها رو زمان عوض میکنه. اون مشکل سر جای خودش مونده، مشکلای جدیدی اومدن اولویت شدن، وگرنه اون مشکل حل نشده سر جای خودشه و یه زمانی باعث نشست کردن این خونه میشه، چون این وقتی مشکلی حل نمیشه مثل فضای خالیه. ببخشید بین حرفتون اومدم.
همین میخواستم راجع به ترس بگم، همدیگر رو نترسونیم، بی مورد همدیگر رو نترسونیم. یعنی شاید چیزی که باید ازش بترسیم اینه که خانواده فرو بپاشه، خانواده دیگه نباشه، اینه که ترس آوره.
و کاش مسئولای خانواده اینو بیشتر بدونن، چون که مامان باباهای خانوادن که باید قبل از اینکه غذا درست کنن، قبل از اینکه بگن ما سقف امن درست کردیم، امنیت خونه رو نگاه کن، نمیدونم ببین غذا داری برای خوردن، ببین به همسایه ها غذا ندارن بخورن، اون احساس تعلق، اون احساس امنیتی که اعضای یک خانواده باید تو خونه خودشون داشته باشن، احساس کنن این خونه منه، خونه ایه که من میتونم توش خوشحال، گاهی ناخوشحال، راضی، گاهی ناراضی و گاهی معترض باشم. اگر که قرار باشه ما خونه درست کنیم که اعضای خانواده فقط توش بگن که به به دست شما درد نکنه، چقدر همه چیش خوبه، چقدر مبلش راحته، چقدر غذاهاش خوشمزه است و حق اعتراض نداشته باشیم، ما
زنده نیستیم.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست.
اولین مشخصه‌ای که خیابان‌ها با آن شناخته می‌شوند نامشان است، نامی که برای حکومت‌ها و سیاستمدارانشان هم مهم است. گویا حکومت‌ها وقتی بر سر کار می‌آیند، یکی از نخستین دغدغه‌هایشان زدن نام و نشان خودشان بر خیابان‌هاست و در طول حیاتشان هم به تدریج نام بزرگانی را که قبولشان دارند و محترم می‌شمرند به این فضاهای شهری می‌دهند. نقشه‌های چندین ساله همین تهران را وقتی کنار هم بگذارید، با این فرض که هیچ اطلاعی از تاریخ نداشته باشید، با نامی که بر خیابان‌هاست می‌توانید تشخیص دهید چه زمانی حاکمیت تغییر کرده است. تکه‌ای از مقاله خانه‌های شنومه یاسمن غلامی منتشر شده در مجله دالان زمستان 1400.
حتماً اشتباهی شد، اینجا شهر من نیست،
شما شنونده اپیزود ویژه پادکست هاگیر واگیر بودید در مهر ماه پرحادثه 1401. این اپیزود رو تقدیم می‌کنیم به مهسا امینی.
محمد رضا ماندنی،
سیاوش سفاریان پور،
پژمان نوروزی، خداحافظ.
Thank you.